نباشید میگم به همکارای خوبم در برنامه زندگی روشنا که به مدت 90 دقیقه در کنار شما لحظه ها رو سپری کردن. و اما به ساعت 19 و 30 دقیقه رسیدیم آنچه که برای شما آماده داریم، برنامه تحت عنوان نکته باریک در زمون.
نه هر که چهره برافروخت دلبری،
نه هر که چهره برافروخت دلبری داند،
نه هر که آینه سازد،
نه هر که آینه سازد سکندری،
نه
هر که طرف کلاه کج نهاد تند نشست،
کلاه
داری و آیین سروری
داند.
هزار نکته باریک تر زمون جاست، نه هر که سر به تراشد قلندری داند. نکته باریک تر زمون.
به نام خالق زیبایی ها، سلام. من بهناز بستاندوست به اتفاق همکارانم در گروه دانش و اندیشه رادیو نمایش به مدت 30 دقیقه در خدمت شما هستیم با موضوع اعتماد یا شایدم بی‌اعتمادی در محیط کار. با ما همراه باشید. بی‌اعتمادی گاهی به حدی میرسه که اگه فرد مقابل بگه ماست سفیده، ما باور نمی‌کنیم. گاهی اوقات هم انقدر کورکورانه و 100% افراد رو باور می‌کنیم که زندگی در اولین فرصت ما رو در شرایطی قرار میده که با اعتماد بی موردمون به بدترین شکل مواجه بشیم، حالا یا با ضرر مالی یا با ضررهای عاطفی و روحی. اما شما جزء کدوم دسته هستید؟ شما عزیزان میتونین در زمان پخش برنامه و یا در زمان تکرار برنامه که ساعت 12:30 روز بعد هست با شماره پیامکی 3075 برای برنامه این نکته باریک تر زمون پیام بدین و یا با مراجعه به سایت رادیو نمایش و صفحه نکته باریک تر زمون ما رو در جریان نظرات و پیشنهاداتتون قرار بدین. خدمت جناب آقای دکتر مجید امرای هستیم. سلام و عصر شما بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما خانم بستاندوست، همکاران عزیزتون و همه شنوندگانی که برنامه ما رو میشنوند.
بله.
باعث افتخار بنده است که امروز هم در خدمت شما هست.
خیلی متشکرم، لطف کردید. دراماتراپی در ادبیات فارسی.
مردی تخم عقابی پیدا کرد و آن را در لانه مرغی گذاشت. عقاب با بقیه جوجه ها از تخم بیرون آمد و با آنها بزرگ شد. در تمام زندگیش همان کارهایی را انجام داد که مرغ ها می کردند. برای پیدا کردن کرم ها و حشرات زمین را می کند و قطقط می کرد و گاهی با دست و پا زدن بسیار کمی در هوا پرواز می کرد. سالها گذشت و عقاب خیلی پیر شد. روزی پرنده با عظمتی را بالای سرش بر فراز آسمان ابری دید. او با شکوه تمام با یک حرکت جزئی بالهای طلاییش را بر خلاف جریان شدید باد پرواز می داد. عقاب پیر بغض زده شده بود و نگاهش میکرد. پس از او پرسید: کیستی؟ همسایش پاسخ داد: این یک عقاب است، سلطان پرندگان. او متعلق به آسمان است و ما زمینی هستیم. عقاب مثل یک مرغ زندگی کرد و مثل یک مرغ مرد، زیرا فکر می کرد یک مرغ است.
بریم با هم نکته امروز بشنویم.
بله.
بهش میگم.
بهش میگم.
اون دو نفری که ماشین آلات خریدن غیب شدن. خدایا چکشون رو پاس نکردن. الانم 800 میلیون تومان ضرر کامل زدن. خانم رئیس هم که اصلا کار بلد نیست. شرکت هم از باباش بهش رسیده. فکر میکنه من با همه کلاهبرداری دنیا هم دستم. بابا من اینجا فقط مدیر فروشم، 7 سالی که دارم کار میکنم. اما ایشون فقط 1 سالی، اونم بعد فوت پدرش اومده. کار بلد نیست، کلی هم ادعا داره. میاد و عصبی میگه خانم شوقی چرا چکی این دو نفر برگشت خورده؟ بهش میگم خانم منصوری من که نمیشناسمشون، از بانک استعلام گرفته بودیم، چک برگشتی نداشتن هیچ کدوم. میگه چه جالب، جفتشون هم با هم تلفنشون رو خاموش کردن، شما هم که کلن ازشون بیخبری. میگم شما یه جوری میگین انگار من گفتم حسابشون رو پر نکنن. میگه شما راحت الان میتونی بگی از فردا نمیام، بابای خدا بیامرزم که از شما ضامن و سفته نخواسته، همین جوری استخدامت کرده، جمع کنی یه ها از شرکت بری، اون وقت من بمونم و این چکای برگشتی مشتری ها. میگم من کی خواستم برم؟ میگه میرسی جایی که بخوای بری. میگم شما خودتون گفتین چک اشکالی نداره، وگرنه به روال پدر خدا بیامرزتون فقط نقدی کار میکردیم ما، این سلام هیچ مشکلی نبوده. میگه مشکلی نبوده چون بابام اجازه همدستی به کسی نمیداده. میگم شما داری تهمت میزنی، حواست باشه. میگه آها پس الان میخوای بگی من یه لحظم تو این شرکت نمیمونم. میگم نه اتفاقا میمونم تا شما حرفتو پس بگیری و ازم معذرت خواهی هم بکنی. میگه چرا استعلامای حسابشون رو نشونم ندادی؟ میگم دست امور مالی، شما خودت چرا استعلامو از امور مالی نخواستی؟ میگه مثلا تو مدیر فروشی. میگم تو این چند سال من همه کارا رو انجام دادم بدون هیچ مشکلی، الان شما روال کارو خراب کردی. میگه الان شما همه این ضرر رو زدی، اگه مدیر فروشی حقوق مدیر فروش رو میگیری، باید حواست به همه چیز باشه، مگه اینکه خودت خواسته باشی به عمد ضرر بزنی. میگم خانوم شما خودت طمع کردی، مثل پدرتون کار میکردی، شما 30 سال اینجا رو راحت میچرخوندی. میگه من پدرم نیستم، نه از نظر مدل کاری، نه از نظر اطمینان بیجا به دیگران. میگم خانم شما میخوای بدون حقوق و مزایا منو اخراج کنی، من نمیرم، من زحمت کشیدم، تهمتم بزنین من میمونم فعلا. میگه آخه حقوق و مزایای دوزاری تو به چه درد من میخوره ها، من میخوام ثابت کنم تو این دو نفر رو تیر کردی بیان ماشین بخرن، بعدش هم خودت فروختی پولش هم خوردی. میگم آره اصلا اینجوریه، دقیقا همینه، چک به نام شرکتی، چرا شکایت نمی کنی؟ میگه میخوام خودت اعتراف کنی. میگم شما سختت، همه مشتری ها منو بیشتر از تو میشناسن، همه یک کسایی که با شما کار میکنن روی حساب منه که از زمان خدا بیامرز پدرتون موندم، منم باید مثل بقیه خودم پارسال استعفا میدادم، اشتباه کردم. میگه نرفتی چون اینجوری برای چربتره. میگم عجیبه، شما که الان 2 ماه حقوقا رو ندادی. میگه شما که حقوق 10 سالی تو پیش پیش برداشتی. میگم شما ذهنت مسمومه. وسط این حرفا موبایلش زنگ میخوره و به اون آدم جواب میده که چی شد؟ جفتشون ایوا، پس چرا گوشیاشو خاموش بود؟ خیلی خوب، مرسی. میگم چی شده؟ میگه چکاشون پاس شد. میگم چرا با من هماهنگ نکردن؟ میاد بغلم میکنه و میگه ببخشید من اعصابم خورد بود. میگم من نمیخوام اینجا کار کنم. میگه ببین اگه بری من دق میکنم، تو به همه کارا مسلطی، میتونی همه چیزو به خوبی به چرخونی. نرو نرو، اصلا امروز نهار مهمون من، اصلا یه هفته برو مرخصی، حالا هوات عوض بشه. و میزنه زیر گریه. عصبانیم اما برخلاف میلم بغلش میکنم و میگم گریه نکن تو رو خدا، خیلی خوب باشه. اما میدونی چی، دلم نمیخواد جایی باشم که یکی دائم بهم تهمت میزنه و این داستان همچنان ادامه دارد.
نمایشی که شنیدیم آقای دکتر، میخوایم اعتماد و یا بی‌اعتمادی رو در محل کار یا بررسی کنیم که ببینیم چجوری میشه حلش کردیم مسئله. چجور آدمایی بودن این دو نفر؟
دو خانم بودن که یکیشون مدیر عامل اون مجموعه بود و دیگری مدیر فروش بود، که به نظر میرسه اونی که مدیر عامل بود چون به جای پدرشون اومده بود تا پیش از اون، پدرشون به درستی مجموعه رو اداره کرده و هم اسم و رسم خوبی داشت و هم بین حالا به عنوان نمونه خود مدیر فروشه به خوبی و به نیکی ازش یاد میکرد، این دختری که به جای پدر اومده کم تجربه است، رفتار نمایشی از خودش نشون میده، بیشتر میخواد بگه که منو ببینین، به من نگاه بکنین، رفتارش هیجانیه، یه جورایی حس تمامیت خواهی و عرض اندام از بالا دیدن رو داره که من مدیر عامل اینجا هستم، شما همه تابع من هستین، اگر من نباشم اینجوری میشه اونجوری میشه، یه جورایی یک شبه میخواد به همه چیز برسه، چون جای فردی اومده که نام نیکی داشته. به نظر با رفتارهایی که از ایشون دیدیم، ایشون هیچ شباهتی به پدرشون که مدیر عامل پیشین این مجموعه بوده نداره. رفتار نمایشی رفتار متظاهرانه است، رفتار نمایشی رفتار هیجانیه، رفتاریه که آنی اتفاق میفته و اوج و فرود بسیاری داره. رفتار هیجانی عموماً رفتار میانه نداره، رفتار یا کفه یا بالاست، کما این که در پایان قصه دیدین که حالا که فهمید دوتا چک پاس شده و خانم مدیر فروش گفت من دیگه اینجا نمیمونم، اشکش در اومد، تمام حرفهای قبلش رو نقض کرد که اگر شما نباشین شرکت ما درست اداره نمیشه، مجموعه ما درست اداره نمیشه، نه خواهش میکنم، حتی بغلش کرد، بوسیدش، نهار میخواست دعوتش بکنه. بله. که یه جوری نگرش داره. اینجا واقعیت خود این خانمی بود که تا پیش از این رفتار نمایشی داشت و فکر میکرد دارای ظرفیت‌هاییه که این ظرفیت‌ها رو کسب نکرده، هیچ تلاشی برای اونها نکرده بود، داشت ادای مدیر عامل بودن رو در می آورد، که عموما در خیلی از مجموعه هایی که فرزندان جای پدرانشون میرن این ادا در آوردن نسبت به رفتار پدر هست، بدون اینکه کسب تجربه کرده باشه.
بله، تا قبلش هم داشت مشکلات خودش رو گردن اون خانم مینداخت.
بله، اصلا رفتار تحقیری داشت نسبت به خود خانم مدیر فروشی که اسم و رسم خوبی هم داشته، خودش آخرش اعتراف کرد، گفت اگر شما نبودین مجموعه ما به اینجا نمی رسید. یه جورایی حتی در قیاس با پدرش دید که این خانم چقدر ظرفیت بوده، حتی در زمانی که پدرش مدیر عامل این مجموعه بوده. یک اشتباه بزرگی که میشه به سمت خود خانم مدیر فروش تعمیم داد به ایشون اینه که تابع رفتارهای منفی خود دختر شد. دو سوی یک مکالمه یا یک گفتگو در دراماتراپی بر این باورن اگر یک سوی این مسئله بانی و باعث اصلی این
کشمکش و درگیری بود، وظیفه فرد مقابل سنگین تره. به عنوان مثال، اگر من عصبانی به سمت شما اومدم، بنا به هر چیزی من عصبانی هستم، الان عصبانی دارم با شما صحبت میکنم، در دراماتراپی آموزش داده میشه که وظیفه شما که روبروی من عصبانی هستید سنگین تره، چرا که من الان کنترل رفتارهای خودم رو ندارم. به همین جهت در کنترل رفتاری وظیفه‌ای سنگین تر به طرف مقابل میدن برای کنترل کردن فرد مقابل. بعضی وقتها با یک پذیرش کوچولو، با یک عذرخواهی کوچولو، میبینید شدت عصبانیت فرد رو از درجه 100 میارید تا درجه 50. به همین جهت به باور من خانم مدیر فروش به جای اینکه ایشون هم تابع رفتارهای قضاوتگرانه و تلافی جویانه اون بشه و بخواد اینم اینجوری و اونجوری و این رفتاری در واقع حرفایی میزد که میخواست مقابله به مثل بکنه با اون،
میتونست یه جوری
دقیقاً میتونست یه جوری رفتار هدایتگرانه داشته باشه. هدایتگرانه تغییر مسیر دادن، تغییر جهت دادن به این نکته. خیلی به سادگی میشد خیلی خوب تماس بگیریم ببینیم اصلا چکا پاس شده یا نه. حالا شما دارین میگین شاید پاس شده باشه. با یک تماس میتونست رفتار منفی این خانم رو هدایت کنه، کما اینکه در پایان کار هم خود خانم مدیر فروش با مدارا دوباره داره اینجا میمونه، مدارایی که نشانه هایی از تغییر یا نشانه هایی از تأثیر یا نشانه هایی از اینکه راه هدایت این مدیر عامل کم تجربه رو در پیش گرفته باشه ما نمیبینیم. فقط داره میگه من تحمل میکنم. این تحمل میکنم به طور قطع این خانم به جهت کم تجربهش همین رفتار رو مجددا خواهد داشت
و این تحمل کردن به جای خوبی نمیکشه.
دقیقاً ایشون داره هم به خودش ظلم میکنه و هم به اون موقعیتی که مجموعه و شرکت داره.
این تحمل آخرش به اتفاق خوبی ختم نمیشه.
احتمال اینکه به بنبست برسه
زیادتره. حسین خانم امروز میتونست با یک رفتار هدایتگرانه امروز رو بگذرونه و این برنامه رو داشته باشه در دراز مدت.
دقیقا.
چون که این تجربه بیشتری داره. دقیقا. تا بتونه اتفاق خوبی، یعنی فقط تحمل کردن اتفاق خوبی نیست.
بله، چون مدیر عامل جوان این شرکت داره اعتراف میکنه، یعنی با صدای بلند به خودش میگه اگر شما نبودین شرکت ما به اینجا نمیرسید، شما خیلی موثری، منو تنها نذار. یعنی به شدت دچار هیجان و نگرانی میشه که پشتش خالی بشه.
بله.
مدیر فروش بذاره بره. به همین جهت ایشون میتونه با همون رفتار هدایتگرانه‌ای که شما بهش اشاره کردین آموزش هایی داشته باشه به این مدیر جوان و هدایتش بکنه که بتونه تجارب بهتری رو در کنار ایشون کسب بکنه، نه به ایشون سخت بگذره و نه خود مدیر عامل جوان با بی تجربگی بخواد یک مجموعه رو به بنبست و فنا بکشونه.
حالا اینجا اتفاق خوبی افتاد که اومد پذیرفت مشکلش رو. بعضی بله. وقتا این اتفاق هم نمیفته.
بله. بله.
یعنی این یک آمادگی رو در طرف مقابل میبینی که بتونی یه جوری هدایتش بکنی.
به کلمه خیلی مهمی اشاره کردی تحت عنوان هدایت. هدایتگری، گاه هدایتگری مثبت، گاه هدایتگری منفی. هدایتگری مثبت پدری بوده که ایشون در این شرکت داشته که اسم و رسم خیلی خوبی هم توی مجموعه خودش داشته، و هدایتگری منفی، هدایتگریه که این دختر داره انجام میده. خود به خود مدیر فروش تابع رفتار منفی ایشون میشه و رفتار مقابله به مثل باهاش داره.
بله.
این هدایتگری منفیه که راه رستگاری در پیش نداره. هدایتگری بله. منفی.
این خانم نشون داد که این انعطاف رو داره. بله. که مورد هدایت خوب قرار
بگیره. بله دیگه. کاملا درسته، نکته خیلی خوبی اشاره کردیم. فراموش نکنیم در رفتار مقابله‌ای، در رفتار مخاصمه‌ای آتش آتش میاره، آب که آتش رو خاموش میکنه. برگردم به اون مثال اولی که برای شما زدم که اگر فردی عصبانی به سمت شما آمد، شما نقش آب رو دارین.
بله.
نقش آب خاموش کردن آتشه یا کم فروغ کردن شعله و سوزندگی آتشه.
بله.
و همین جهت یافتن راهکارها و روشهایی که میتونه فرد رو آرام بکنه تکنیک به شدت مهمیه که برای همه آدمها توصیه میشه.
من یاد یکی از راهکارهای شما در دراماتراپی افتادم.
بله.
فکر میکنم خیلی مؤثر باشه. وقتی که میبینی یه نفر عصبانیه داره میاد، اگه آدم آگاه باشه که این عصبانیت مصریه، الان من باید از خودم دفاع کنم این اتفاق بیفته که برسه به یک انفجار، همون تکنیک تنفس شما
دقیقاً.
یعنی اگر دیدی که داره این اتفاق میفته، یه نفر داره میاد و حالا حقم با توه، چند تا نفس عمیق، چند تا نفس گوارا آدم بکشه که این ذهنی کم آروم بشه که بتونی یک تعامل درست رو به سرانجام برسونی.
ببین وقتی کسی عصبانیه یا دچار هیجان عصبانیت شده، اولین اتفاق در دراماتراپی به ما میگه الان وضعیت اورژانسیه. برای کنترل یک وضعیت اورژانسی ابتدا باید از زد و خورد جلوگیری بکنی، ابتدا باید از پرخاش بی‌محابا جلوگیری بکنی، چون عموما در گفتگوهایی که دو طرف درگیری، حتی فردی که مقصر نیست تابع رفتار پرخاشگرانه طرف مقابل میشه، عدم آگاهی نسبت به این مسئله است. دانستن این مسئله که طرف مقابل عصبانی به سمت شما میاد و الان شما باید یک وضعیت اورژانسی رو به تعادل برسونی، الان وقت گفتگو نیست که بگی خیلی خوب بیا همین الان برای توضیح، اون الان نیومده که اصلا توضیح بشنوه، اون عصبانی اومده که فقط پرخاش بکنه. کنترل موقعیت اورژانسی و به موقع و به زمانش توضیح دادن. دیدین که خیلی از آدمهایی که دچار عصبانیت و هیجان عصبانیت میشن، پرخاشگری میکنن، بعدش پشیمون میشن، اصولا میان عذرخواهی میکنن. اون زمان زمانیه که شما بحث گفتگو رو اون زمان نمیتونی باز کنی. الان فقط باید به خودت بگی الان باید کنترلش کنم.
حتی وقتی که اومد معذرت خواهی کرد دیگه اون موقع هم نمیشه دلیل.
چرا در وقتی عذرخواهی داره میکنه دیگه فضای گفتگو مهیاست، به یک آرامشی رسیده، الان فضای گفتگو مهیاست و شما براش توضیح میدی، ممکنه دچار سوء تفاهمی شده باشه.
بله، حالا امیدوارم که بعد دوباره آتیش دوباره شعله ور نشه. یعنی بازم مهمه که آدم چجوری شروع کنه اون حرفو. اینا باید با تکنیک به دست بیاد دیگه، چجوری آدم کنترل داشته باشه روی اون شرایط و روی عصبانیت خودش. ولی وقتی که طرف مقابل رو میبینه عصبانیه، انگار که خودش آدم تو آینه ببینه بتونه سریع خودش یه جوری جمع رو کنه. اینا کارهای راحتی نیست، به زبون میاد.
بله کار سختیه، ولی یک جمله و یک تصویر به خود دادن، اینی که من نباید تابع رفتار اون بشم، الان اون عصبانیه، یعنی مرور کردن این جمله در فکر ما رو یه جوری به تعادل میرسونه. الان اون عصبانیه، طرف مقابل الان پرخاشگر به سمت من داره میاد و من باید او رو کنترل بکنم.
بله.
یعنی وقتی وظیفه برای خود تعریف میکنی، میگی الان یه جوری باید هدایت بکنم، یک آرامشی برسه، بعد فضای گفتگو مهیا بشه. در همون موقعیت عصبانی مزاجی فضای گفتگو مهیا نیست.
حالا این نمایشی هم که شنیدیم یه جوری همون مدارایی که داشت میکرد، میگفت من نمیخوام مثلا من این موقعیت رو به دست آوردم، نمیخوام به راحتی از دست بدم. حالا خیلی اگر اینجوری نگاهش نکنیم که از سر اجبار داره این کارو میکنه، ولی اساساً این اتفاق خوبیه که آدم برای چیزی که میخواد به دست بیاره کم تلاش کنه.
بله.
این میخواد هر دفعه من تهمت بزنه پس خدافظ.
ببینید خانم بستان، ابتدا در مقابل رفتارهای خودمون مسئولیم.
بله.
یعنی بزرگترین مسئول رفتارهای هر فرد خود خودشه.
دقیقاً.
و بعد در مواجهه با رفتارهای دیگرانی که به ما برمیگرده.
بله.
اگر این دوتا تعریف رو از خودمون داشته باشیم، در مواجهه با دیگران، چه در موقعیت‌های هیجانی، چه در موقعیت‌های خشمگنانه، یک مسئولیتی برای خودمون تعریف می‌کنیم تحت عنوان مسئولیت من نسبت به دیگران.
بله.
بعد از مسئولیت من نسبت به خودم، در اون موقعیت ابتدا باید کنترل بکنی، بعد از کنترل کردن فضای گفتگو و آرامش مهیا بکنی، که برای این فضای گفتگو خیلی از مواقع خود محیط هم مهمه، عناصر محیطی هم مهمن، نوع کلماتی که استفاده میکنی هم مهمن، نوع احساسی که منتقل میکنی هم مهمن، لحن گفتگوی تو هم مهمه که بتونه فرد رو به یک آرامشی برسونه که بخوای الان باش صحبت بکنی.
دقیقاً.
این توصیه نمیشه که اگر شما در یک موقعیتی قرار گرفتی طرف داره میاد دیگه قصد جان شما رو کرده شما بمون اونو کنترل کن ها، نه اونجا بله. فقط فرار کنین، نمونین که به شما آسیب برسونه.
بله بله. آره دیگه، یعنی ما فرض رو بر این اساس میذاریم که این موقعیت ها قشنگ لحاظ میشه، همون طبق این نمایشی که در واقع ما شنیدیم دیگه. توی همچین شرایطی بهترین کاری که میشه کرد اینه که ما وارد جریان عصبانیت طرف مقابل نشیم.
دقیقاً.
بتونیم یه شرایطی فراهم کنیم که
اون تابع رفتار ما بشه.
اون تابع رفتار بشه. آره. حالا اینجا میگم اتفاق افتاد و زنگ زدن گفتن چک پاس شده. میتونست این اتفاق نیفته.
بله.
ولی حالا ما این شکلشو دیدیم دیگه. نکته دیگه هست.
من سپاسگزارم از شما.
من از شما سپاسگزارم.
درباره دراماتراپی
کاربرد نمایش درمانی تنها به بیماران محدود نمیشه. این شیوه درمانی رو میتونیم در توانبخشی تبهکاران، مجرمان و افراد عادی و جمعیت ها و مؤسسه ها، مراکز آموزشی و تربیت کودکان و نوجوانان، سربازخانه ها، مراکز اداری و کارخانه ها هم مورد استفاده قرار بدیم. با توجه به اهمیت جنبه پرورشی و آموزشی نمایش درمانی، از این ظرفیت میتونیم در مدارس، مهدهای کودک و مراکز مرتبط با اصلاح و تربیت نوجوانان هم بهره ببریم. همچنین از نمایش درمانی در موقعیت‌های مشاوره، ازدواج، مشکلات مراکز صنعتی و به طور کلی برای کلیه مشاوره‌ها و راهنمایی‌ها میتونیم از نمایش درمانی بهره ببریم. اما هرگز فراموش نکنیم این یک مداخله درمانیه و باید به دقت و توسط یک فرد ماهر و آگاه به پروسه نمایش درمانی انجام بشه.
در راهروهای دادگستری اگه فرصت کنید و پای صحبت یکی دو نفر از شاکیان و متشاکیان بشینید، خواهید شنید که فردی به خاطر اعتماد به یک نارفیق ملکی رو یا جنسی رو بدون بررسی‌های اولی خریده، اما وقتی کار از کار گذشته و مبلغ مورد نظر پرداخت شده، خریدار متوجه کلاهی شده که تا گردن رو سرش گذاشته. این برنامه رو به پایان میبریم با این ابیات از حافظ که میفرمایند: اعتمادی نیست بر کار جهان، بلکه بر گردون گردان نیز هم. چون سرآمد دولت شبهای وصل، بگذرد ایام هجران نیز هم. روزگارتون همراه با سلامت و سعادت. تا فردا در همین ساعت بدرود. و اما همکاران ما در این برنامه که شنیدیم، خانم سمیه خطیب‌زاده نویسنده بخش نمایشی، مجری گوینده بهناز بستاندوست، کارشناس آقای دکتر مجید امرایی، مشاور خانم دکتر ناهید و سادات شریفی، بازیگر خانم شمسی صادقی، صدا بردار خانم محدثه فرانی، سردبیر و تهیه کننده خانم ژاله محمدعلی.
عزیزان شنونده، ممنونم که همراه هستید با رادیو نمایش. نکته باریکتر زمو رو شنیدید. به ساعت 20 نزدیک میشیم و نمایش بن‌بست رو تقدیم شما میکنیم.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.